بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحث ما درباره اقسام روایاتی است که در منابع اهل سنت و از طریق اهل سنت درباره آیه شریفه و انذر عشیرتک الاقربین نقل شده و روایات از کردیم که اینها ابتداعا به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول مفادشون این است که انذاری که واقع شد از کفر و شرک بود. انذر عشیرتک الاقربین یعنی پیامبر اکرم مأمور شدند که نزدیکترین خیشاوندانشون را انذار کنند. از چه چیز انذار بکنند؟ از عذاب الهی، عذابی که منشأش کفر و شرک است. یعنی اینها را دعوت کنند به اسلام، دعوت کنن به توحید، به نبوت خودشون. اینها را، این دسته اول را در جلسه قبل چند نمونه عرض کردیم از صحیح بخاری، صحیح مسلم و منابع دیگر. دسته دوم از همین قسم اول که باز انذار از چه هست؟ انذار از عذاب ناشی از کفر، از شرک. منتها این دسته اول اینطور بود که پیامبر بر بالای کوه صفا رفتند، اعلان کردند و مردم جمع شدند و اونها را انذار کردند. این طایفه دوم همین معنا را دارد، یعنی انذار از عذاب ناشی از کفر، از شرک، و در واقع دعوت به توحید. اما این در خانه ابو طالب یا در بعض نقلها شعب ابو طالب واقع شد که این در صحاح نیست، این مطلب، این قسم دوم. اما طبری هم در تاریخ نقل کرده و هم در تفسیر. در هر دو جا هم به صورت مسند، چون از ویژگی های تاریخ طبری این است که مطالب را با سند نقل میکنه. مثلا ابن کثیر در الکامل اینجور نیست و این یک مزیتی است برای کتاب تاریخ طبری، چون سند داره، میتونه انسان بره سند را بررسی کنه و ببیند که این نقل آیا اعتبار داره یا نه. طبری میگوید حدثنا ابن حمید قال حدثنا سلمه قال حدثنی محمد ابن اسحاق عن عبد القفار ابن القاسم عن المنهال ابن عمرو عن عبد الله ابن الحارث ابن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب عن عبدالله ابن عباس عن علی ابن ابی طالب علیه السلام قال لما نزلت هذه الآیه علی رسول الله صلی الله علیه و آله و انذر عشیرتک الاقربین دعانی رسول الله. امیرالمومنین دارد در واقع قضیه نقل میکند که پیغمبر مرا فرا خواند و همون داستان رو دیگه من نمیخوانم، داستان غذای آماده کن و اینها را دعوت کن و اینها، تا اینکه میگوید خب جمعیت آمدن، اطعام انجام شد. فقال صلی الله علیه و آله، یعنی پیامبر فرمود یا بنی عبدالمطلب انی والله ما اعلم شابا فی العرب جاء قومه به افضل مما قد جئتکم به. من بهترین مطلب را برای شما آوردم، هیچ جوانی برای قوم خودش بهتر از اون چیزی که من آوردم نیاورده. و اینی قد جئتکم به خیر دنیا و الاخره و قد امرنی الله تعالی ان ادعوکم الیه فایکم یعاذرنی علی هذا الامر، کدام یکی از شما بر این امر یعنی همین دعوت به توحید و اسلام مرا کمک میکنه، علی ان یکون اخی و وصیی و خلیفتی فیکم، تعبیر این طوریست، برادر من وصی من و جانشین من در شما باشه. قال فاحجم القوم عنها جميعا، همه سکوت کردند، کسی جواب نداد. و قلت و انی لاحدثهم سنن و ارمسهم عینن و اعظمهم بطنن و احمشهم ساقن. من اینجوری بودم، یک نوع جوان لاغر مثلا اینطوری در اینا به چشم نمی آمدم، خلاصه اینا ماشاءالله همه آدم های درشت و بله از ملع بودن، ولی من یک نوجوانی بودم، لاغر اندام بودم و سنم از همه کمتر بودم. من بلند شدم گفتم انا یا نبی الله اکون و وزیرک علیه، من شما رو کمک میکنم در این مأموریت. فاخذ به رقبتی، دست انداخت به گردن من پیامبر، ثم قال ان هذا اخي و وصي و خليفتي فيكم فاسمعوا له واطيعوا. بعد قال فقام القوم يضحكون، بلند شدند و میخندیدند و یقولون لابی طالب قد امرك ان تسمع لابنك و تطيع. این را جناب آقای طبری در کتاب تاریخش، همین متنی که خوندم جلد دوم صفحه 216-217 نقل کرده. ایشان همین مطلب را در تفسیر هم آورده در جلد 19 هم صفحه 140-141. تفاوتی که در تفسیر دارد ایشان با تاریخ، سند هم همین سند هست، یعنی دقیقا سند یکیست هم در تاریخ هم در تفسیر، ولی متن را در کتاب تفسیر به جای این عبارت اخیش را داره، وصی و خلیفتی فی کم، جای این تا کلمه دیگه ننوشته است، گفته است الا ان یکون اخی و کذا و کذا. در کتاب تفسیر لفظ اخی آمده ولی کن وصیی و خلیفتی فیکم ذکر نشده، کذا و کذا آمده. بعد اونجایی که پیغمبر فرمود هازا اخی و وصیی و خلیفتی فیکم که در متن تاریخش بود، در تفسیرش دارد قال هازا اخی و کذا و کذا. این باز لفظ وصیی و خلیفتی در تفسیر نیومده، البته اون زیلش آمده که نتیجه است فاسمعوا له و اطیعوا، یعنی با توجه به این ذیل حالا نبود این کلمه وصی و خلیفتی مطلب را ضربه ای از نظر معنا برش وارد نمی کنه. درسته که اینجا نیومده اونجا آمده، اولا در کتاب تاریخ خب آمده، در کتاب تفسیر هم این نتیجه روشن میکنه که چه بوده. یعنی فرض کنیم ما تاریخ هم اصلا ایشون نقل نکرده بود، در تفسیر همین هم بود، این فای تفریق که آخر می فرماید فاسمعوا له و اطیعوا نشان می دهند که ایشون واجب الاتباع هست. یعنی بحث چه هست؟ خلافت و امامته. یعنی از این نظر حالا ما خیلی نباید مثلا اینجا بحثی درگیر یک بحثی بشویم که آقا مثلا طبری اینجا خیانت شده از یا دیگران آمدن حذف کردن چه کردن، از این بحثگاهی انجام شده که آقا توپیدن به اینها که شما چرا این کار رو کردید، چرا تصرف کردید، حالا هر به هر انگیزهی بوده، مهم اینه که در معنا و مدلول و اون چیزی که ما میخواییم استفاده کنیم این خدشه وارد نمی کنه، چون بالاخره فسم او لهو و عتی او بچه اساس باید فسم او لهو و عتی او، یعنی غیر از اون بحث امامت و رهبری چیز دیگه نیست. در هر صورت اون تاریخ این تفسیر سند هم یکی. ابن کثیر، خب تفسیر طبری گفتم جلد 19 141، ابن کثیر هم همین داستان را از طبری نقل میکنه، یعنی ایشون منبعش ابن کثیر دمشقی در تفسیر همون منبع طبری هست، هم در تاریخش نقل میکنه ایشون هم در تفسیر. تفسیر ابن کثیر جلد 5 صفحه 213 و تاریخ ایشون که البدایه و نهایه است جلد 3 صفحه 36. خب این یک روایت، حالا راجع به این دسته این که بحث بود در خانه حالا ابو طالب بود یا در شعب ابو طالب بود، یک نمونه اشین بود. باز طبری همین مطلب را به یک سند دیگری نقل کرده، یک سند بود. سند دیگر ایشون هست که روایت طبری عن زکریا ابن یحیی از زریر عن عفان ابن مسلم عن ابی عوانه عن عثمان ابن المغیره عن ابی صادق عن ربیعت ابن ناجد. حالا اینا را بعدن باید سنداش را بحث کنیم ها، که آیا اینا معتبرن یا نه. پس اینجا عباره در واقع نقل منتهی می شود به ربیعت ابن ناجد ان رجلا قال لعلی، به امیرالمومنین گفت یا امیرالمومنین بما ورثت ابن عمک دون عمک، چی شد که شما وارث پسر عمویت شدید عمود نشد که عباس باشه. فقال علی ها ام ثلاث مرات، سه مرتبه فرمود بیاد جلو مردم، بیاید ها ام ها ام ها ام. یعنی مطلب رو میخواد بیان بفهمه، از سه مرتبه این لفظ رو به کار برد. ها ام حتی اشرعب به ناس و نشرو آزانمون، این تعبیر امیرالمومنین مردم رو حساس کرد، اینا گردنشون رو آوردن جلو، سرشون رو آوردن بالا، گوشاشون رو به قول ما تیز کردن، ببینن چی شده. این بنده خدا از امیرالمومنین سوال کرد که چی شد که شما وارث پسر عموتون یعنی پیغمبر شدید عموی شما نشد. امیرالمومنین سه مرتبه این جمله را به کار برد، ها ام ها ام ها ام، من مثلا بلندم علی ظاهر گفته که همه بفهمن. این را که ایشون فرمود اشرعب بالناس و نشرو آذانهم، گردن کشیدن گوشاشون را به اصطلاح تیز کردن ببینن قصه چی هست. ثم قال جمع رسول الله، همین وقت امیرالمومنین مطلب را بیان کرد، فرمود جمع رسول الله او دعا رسول الله بنی عبد المطلب منهم رحتم، در بین این گروهی که دعوت کرد افرادی بودن که بله کلهم یأکل الجزعه و یشرب الفرق یا الفر، هر دو زرد شده. آدمایی در بین اینا بودند که اینها حالا الجزعه به شتر گفته میشه، به گوسفند و گاو و اینا هم گفته میشه. مثلا گوسفندی که حدودا 7-8 ماهه باشه، مثلا یه بره 7-8 ماهه میگن جزه. یعنی اینا آدم هایی بودن که یک نفرشون یک گوسفند رو میخورد، یعنی مثلا تا سیر بشه. جزه یعنی یک، مثلا ما در اصطلاحات میگیم شیشه، یعنی مثلا یک گوسفند 6-7-8 ماهه. یکیش اینجور بود و یکیش جوری بود که آب که میخواست بخوره الفرق یعنی یه پیمانه بزرگ آب را خودش یک جا میخورد، یعنی مثلا یه پارچه آب هست میارن تو سفره میذارن، بقیه از لیوان استفاده میکنن، این پارچه رو برمیداشت همش خودش میخورد، یعنی اینقدر مثلا آب میخورد، اونقدر غذا میخورد. حالا پیغمبر فرمود میخواد اینا رو دعوت کنه غذا بده. ببینید با چی میخواد غذا بده پیغمبر؟ فسن اللهم مدن من طعام، یک مد تعام فرمود که اینو آماده کنید. آدم های بین مثلا بعضا با این وضعیت بله فاکل و حتی شب رو از همون یک مد همشو خوردن و بقیه تعام کما هوه، همطور تعام هیچ کم نشده بود. لم کنه و لم یومس. ثم دعا به غمر، ظرف آب بزرگی هم بود، او را هم آورد. فشربوا حتى رووا و بقیه شراب کنه و لم یوم. غمر به بخش ظرف بزرگ نیست، پیاله را میگن، یه پیاله آب هم آورد، یعنی مثلا یه لیوان آب، او یه لیوان آب را آورد. اینایی که یک کیل آب، یک پارچه آب را مثلا میخوردن تنهایی، از همه یه دونه پیاله آب هی خوردن و خوردن و سیراب شدن، آب هم سر جای خودش بود، کم نشد. بله. و بقی از شراب کرنه و لم یمس و لم یشرب. قال ثم قال یا بنی عبدالمطلب انی بعثت الیکم بخاصه و الی الناس عامه. من مبعوثم به شما به طور خاص، برای بقیه هم به طور عام. و قد رأیتم من هذا الامر ما قد رأیتم. حالا دقت می‌فرمایید دیگه، در واقع اینجا می‌خواهد دعوت همراه با معجزه باشه، یعنی این کار را برای این جهت انجام داده، یه پیاله آب آورده، یه مده طعام این 40 نفر را غذا داده، آب داده، تا یک معجزه هم واقع بشود برای اینا. بله. و قد رأیتم من حاضر اما قد رأیتم فأیکم یبایعنی علی ان یکون اخی و صاحبی و وارثی. اونجا چه بود تو نقل قبلی؟ ان یکون اخی و وصیی و خلیفتی فیکم. این عبارت دارد که ان یکون اخی و صاحبی، کلمه اسم به جای وصیی صاحب آمده، و به جای خلیفتی وارثی آمده. وارثی که من در جلسه قبل که بحث وراثت بود یه توضیح مختصری عرض کردم، آقایان وراثت را به علم معنا کرده بودند، دیگه گفته بودند وراثت مالی که نیست، وراثت علم هست. حقیر عرض کردم که اختصاص به علم نداره، یکی از مظاهر بارزش بله علم هست، اما نه مقامات معنوی، یعنی اون مقامات معنوی که قابل وراثت هست، اینا رو امیرالمومنین به ارث برده. فلم یقم الیه احد. خب پیغمبر این رو فرمود، هیچ کس بلند نشد. فقمت الیه و کنت اصغر القوم. منم از اول کوچکتر بودم. فقال اجلس. پیغمبر فرمود بنشین. قال ثم قال ثلاث مرات. یعنی سه مرتبه پیغمبر همون مطلب را تکرار کرد. کل ذالک اقوم الی فیقول اجلس. می‌فرمود بنشین. حتی فی الثالثه کان فی الثالثه فضرب بیده علی یدی. اونجا تعبیر بود که دست به گردن من انداخت یا رقبه مرا گرفت، اینجا میگوید دستش را بر دست من زد. بله. فقال قال فبذالک ورثت ابن عمی دون عمی. این باعث این شد که من شدم وارث پیغمبر و عمویم نشد، که من در اون جلسه عمویم که بلند نشد این چیز را بگه که اونم بود، او بلند نشد بگوید که من هستم، ولی من بلند شدم، پیغمبرم به من فرمود که، یعنی قبول کرد این حرف مرا، من شدم وارث. اینم پس یک نقل. طبری شد دوتا. تاریخ طبری جلد دو صفحه 217-218. خب همین روایتی که الان نقل کردم خدمتتون از ربیعت ابن ناجد، این اسم این شخص ذهنتون باشه، ایران نسائی در کتاب خصائص نقل کرده و همین با همین سند، با همین سندی که الان گفتیم از طبری، در تاریخ طبری ایشون هم نقل کرده است. عبارت نسائی این هست: و فیه انت اخی و صاحبی و وارثی و وزیری. اینجا یک کلمه وزیری هم اضافه در نقل نسائی آمده. فبذالک ورثت ابن عمی دون عمی، با عبارت همان عبارته. این را هم امشب که نسائی داره، خصائص امیرالمؤمنین، کتابی دارد نسائی به نام کتاب الخصائص، یعنی خصائص و امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، صفحه 9900، شماره حدیث 66. همین مطلبی که الان نقل کردیم این را بله امام احمد هم داره. پس عنایت فرمایید جناب طبری در تاریخ، نسائی در خصائص و جناب احمد ابن حنبل آورده از این را. بله. رواه امام احمد. سند ایشون آخرش به ربیعه میرسه، بقیهش فرق میکنه، ولی میرسه به ربیعه ابن ناجد. عن عفان، عن ابی عوانه، عن عثمان ابن مغیره، عن ابی صادق، ربیعه ابن ناجد و فیه. این در نقل احمد ابن حنبل این عبارت آمده است: ایکم یبایعنی علی ان یکون اخی و صاحبی. این فقط دو تا چیز داره. اونجا بود اخی و صاحبی و وارثی، اینجا دارد اخی فقط یک و صاحبی، نه وزیری هست نه وارثی هست، اخی و صاحبی فقط داره. اینی که احمد ابن حنبل نقل کرده. نه نه اینا دیگه این را ندارن. المسند جلد دو، این کتابی که من دارم، صفحه 163 تا 165، رقم حدیث هست 1371. پس این تا اینجا شد دو تا، تا اینجا شد دو تا روایت، یکی از تاریخ طبری و تفسیر طبری اولی، دومی هم طبری نقل کرده از عرض خدمتون و هم نسائی و هم احمد ابن حنبل، با یک تفاوتی که در متن کم هست، از کم و زیاد بودن. این شد دو تا روایت. حالا میرسیم به روایت سوم در همین قضیه. روایت سوم از کیست؟ امام احمد ابن حنبل. این دقت دوستان داشته باشید، این همون نقلی است که جناب شرف الدین در مراجعات داشتیم که این رو نقل کرده. حالا بعدا رجوع کنید پاورقی المراجعات سند را آورده و گفته همشون درستن معتبرن. این همینه، اینی که الان میخوام بخوانم، که آدرس داده بود به شیخ سلیم، گفته بود که برو مسند جلد یک صفحه 111 را رجوع کن، اونجا آمده. اونم رفت رجوع کرد، گفت بله رجوع کردم سند معتبر بود. همین است که الان میخوام خدمتون بخوانم. حدثنا اسد بن عامر حدثنا شریک عن الاعمش عن المنهار عن عباد بن عبدالله الاسدی. اینجا حالا اون راوی حدیث از امیرالمومنین اون ربیعت بن ناجد بود، اینجا شد که عباد بن عبدالله اسدی است. عن علی علیه السلام قال لما نزلت هذه الآیه و انذر عشیرتک الاقربین جمع النبی صلی الله علیه و آله اهل بیته فاجتمع ثلاثون. تو اون نقلای دیگر 40 تا بود، حالا یزیدون او ینقصون رجلا اینطوری بود، اینجا عبارت ثلاثون هست. فاکلوا و شربوا قال و قال لهم، وقتی که غذا رو خوردن پیغمبر فرمود من یزمن انی دینی. عبارت این حدیث اینجوریست، من یزمن انی دینی و مواعیدی، دین من را به عهده بگیره، وعده هایی را که من مثلا میدهم اینها را به عهده بگیره که انجام بدهد. و یکون معی فی الجنه، اگر این کار را بکنه همنشین من در بهش خواهد بود. و یکون خلیفتی فی اهلی، هر کس که بله من یزمن انی دینی و مواعیدی که نتیجه چه باشه، یکون و معی فی الجنه و یکون و خلیفتی فی اهلی، قیامت با من است، در دنیا هم جانشین من در اهل من است. فقال رجل لم یسمیه شریک، یک نفر از بین همون جمعیت حاضر که شریک، یعنی راوی روایت شریک که از اعمش نقل کرده، ایشون اسمش را نبرده، کی گفت یا رسول الله انت کنت بحرن من یقوم با هذا. این که شما به ما میگید که کی این کار را میکند، تا در واقع کی میاد زامن بشه دین من را ادا بکنه، وعده های من را انجام بده. شما یک انسان مثلا بزالی، اهل بخششی، رحمت هستید، اهل رحمتی به مردم مثلا عنایت دارید، کی میتونه تحمل بشه؟ بعید نیست، یعنی من در این حد عرض میکنم که این شخص عباس بوده باشه، عباس عموی پیغمبر، چون در بعضی نقلات دارد که عباس بلند نشد به خاطر اینکه فکر میکرد که این خیلی باید هزینه داره، به عبارت ما تو بعضی نقلا هستا که عباس حرف نزد سکوت کرد به خاطر اینکه به نظرش میامد که این هزینهش سنگینه، یعنی باید بالاخره خرج کنه، اندی که اهلی حرفا نیست. بعید نیست که او باشه، در حدی که احتمال که این شخص او بوده باشه. قال ثم قال لآخر. حالا معلوم می شود در اینجا پیغمبر یکی یکی می گفته، می گفته آقا جناب عالی حاضری، آقا جناب عالی حاضری. یه بار هست که این لفظ رو کلی میگن، چون که اینجا در و قال لآخر به دیگری هم دوباره این مطلب رو گفت، فعرض ذالک علی اهل بیته. از این حدیث استفاده می شود که نحوه این دعوت کلی هم نبوده، یعنی یکی یکی هم پیغمبر خلاصه اینا رو مخاطب قرار داره. خب یکی یکی کردن نوبت رسد به امیر المومنین، فقال علیون انه. پس بنابراین نتیجه این می شود هیچ کس زیر این بار نرفت که چه بکنه؟ که یزمن عن الرسول دینه و مواعیده. البته این دیگه چیزای دیگه نداره، ولی خب زیرش خلیفتی فی اهلی داشت. امیر المومنین قبول کرد این را. ایران مسند جلد یک صفحه 500، اینی که من دارم اون 111 که اونجا بود، خب اون چاپی بود از که صاحب مراجعات ارجاع داده بود، اینی که بنده دارم تصحیح جدید شده با تحقیق احادیث، دو نفر تحقیق کردم، احمد محمد شاکر و احمد بله یک کس دیگه دیگه مثال اسمش یادم رفت، این احمد محمد شاکرم خودش از رجال برجسته در علم حدیث، حدیث شناس ماهریست، یعنی تصحیح کرده این مسند را و در پاورقه ها گفته از حدیث صحیح است، حسن است، چه است، ضعیف است، ارزیابی کرده روایت مسند را. رقم حدیث هست 883 طبق این چاپی که بنده داره. ابن کثیر همین مطلب را از امام احمد در تفسیرش آورده، پس تفسیر ابن کثیر هم جلد 5 صفحه 211 همین عبارت و متن و همین سند و اینا رو هم نقل کرده از احمد ابن حنبل. پس ما چند تا روایت پیدا کردیم از طریق اهل سنت؟ سه تا روایت پیدا شد که حالا بعداً لازم هست ما سند اینا رو بررسی کنیم که آیا اینا به لحاظ سند معتبرن یا نه. آیان مثل ابن تیمیه و اخلاق ابن تیمیه معتقدن که اینا هیچ کدومش اعتبار ندارن. این روایات سگانه ای که نقل کردیم ها معتقدن که اینا اعتبار نداره به لحاظ سندی، از جمله همین آقای صاحب کتاب الحجج و دامغات همونها را آورده مفصل که اینا یکی 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 بحث کرده، یعنی که فلانی اینجوره، فلانی اینجوره، فلانی اینجوره، پس بنابراین معتبر نیستن. بیشتر هم به زنگاه بحث و تأکیدشون روی همون ربیعت ابن ناجد هست، اون حدیث قبلی، و عباد ابن عبدالله اسدی تو این حدیث فعلی، و یکی هم ابو مریم کوفی عبدالقفار تو اون حدیث قبلی. روی اینا خلاصه مانور دارن که اینا را تضعیف کردن. حالا انشاءالله اینا را بعدم برمیگردیم بررسی سندی میکنیم. دقت کردیم؟ انشاءالله. یعنی باید آرام آرام بریم که بتونیم بحث رو از دلیل علمی پیش ببریم. بس اینم شد دسته در واقع دوم از صنف اول. این تمام. صنف اول یک بار دیگه مرور کنیم چیا بود؟ اون روایاتی که این آیه شریفه که نازل شد و انذر عشیرتک الاقربین، پیغمبر گویی میخواهد در گام نخست دعوت علنی، دعوت به اسلام کنه، به توحید، به نبوت، بله، و انذارش از چه هست؟ انذارش از عذاب. کدوم عذاب؟ عذاب ناشی از شرک و کفر. این دسته ای اول بود که حالا یا رفت بر بالای کوه صفا یا در خانه یا هر دو جا درد فرمودید. حالا این البته هم میخواید همینجا این را تصفیه کنیم دیگه، اینا نگذاریم برای بعد، فعلا همین مقدار این را یک تصفیه ای بکنیم. آیا خود این دو دسته از همین گروه اول اینا با هم دیگه قابل جمعن یا نه، تعارض دارن یا ندارن؟ آیا پیغمبر این را در خانه ابو طالب یا شعب ابی طالب با اون دعوت و تشریفات و اینا انجام داده، یا رفته از بالای کوه صفا و یا سباها فریاد کرده است مردم را جمع کرده؟ کدوم ها را میگیم درستن؟ هر دو درستن، یکیش درسته، کدوماش درسته؟ آقای از شبت خدمتون که ابن کثیر اینجوری جمع کرده در همین تفسیرش که نقل کردم خدمتون، ایشون میگوید که پیغمبر اکرم کنه به تدریج شروع کرد اول خواص را خست عشیره اش را، عشیره کل اقربین، اینا همون 30 نفری بودن که از عبدالمطلب بودن، حالا یا بنی هاشم یا بنی عبدالمطلب اینا بودن. بعد یه خود دایره را وسیع تر کرد، دایره انذار را وسیع تر کرد، رفت بالای کوه، کوه صفا صدا کرد و طوایف مختلف قریش را فراخواند، که البته در بین آنها همین عشیره اقربین هم باز بودن، مثلا ابو لهب فسمت بود، دقت کردید، یا بقیه بودن، بنی عبدالمطلب بودن، دیگران هم بودن. ایشون اینجوری جمع کرده، یعنی در واقع میگوید تعدد الانذار، دو مرتبه پیغمبر این کار را انجام داده. آلوسی هم به همین تعدد الانذار قائل شده. حاجه فرمودید خب آیا میتونیم ما اینا بگیم؟ اگر اینجور بگیم منافاتی نداره، و عنایت داشته باشن دوستان، از نظر حالا از نظر ما نه، از نظر خود اهل سنت، این دو طایفه، اونی که در کوه صفا داره اون در صحاح آمده، از نظر سند دیگه لا بأسه بهی، اشکالی نداره، ولی اینی که الان داریم میگیم که در این دعوت و با این دعوت و اینا انجام شده، اینا روش دغدغه دارن، ملاحظه فرمودید؟ ولی حالا اگر از این دغدغه ها بگذاریم، نه همشون دغدغه داشته باشن، خب واسه قبول کردم مثلا ابن کثیر، بعد میگم حرفای اینا رو انشالله در مجموع تأیید میکنه، ولی زیاد جمع میکنه. آیا این جمع درسته یا نه؟ میتونیم این جمع را بپذیریم؟ این وجه جمع را، این در منابع ما هم مثلا مجمع البیان هم همین را میگه ها، نه اینکه از طریق خود ما بگه ها، ولی در شأن نزول آیه هم اون را آورده هم این را، یعنی هم دعوت و اینها را آورده هم علا کوه صفا را آورده. حالا به نظر شما میتونیم این را جمع کنیم بگیم خب بله، تعدد الانذار، انذره یک جا به یک سبک، انذره به سبک آخر، انذر عشیرت کل اقربی، نظر شما چیه؟ نکته خوبی است، بله، همین نکته ای که آیه مجتبی زاده اشاره فرمودن. حالا ما کار نداریم که این در بخاری و مسلم و اینا نقل شده، ولی خب بالاخره باید با قرآن بساز آخر، توجه فرمودی؟ مأموریت پیغمبر چه هست؟ انذر عشیرتک الاقربین، نه مطلق العشیره، چون قید دارد که الاقربین و علالقاعده پیغمبر طبق دستور خدای متعال عمل کرده، این که برود بالای کوه صفا فریادی بزنه که تمام قبایل قریش، حالا یا خودشون بیان یا نماینده بفرستن، و ایشون بخواد در بین اونها عشیره اقربین را دعوت بکنه و انذار بکنه، خب این به نظر میاد که کار درستی نیست، خلاف اون دستور الهیه، عشیره اقربین باید دعوت بشوند در اون دعوت علنی، اظهار دعوت بعد از 3 سال، همونطوری که طبری بحثی که شروع میکنه همین را میگه که فاستع به ما تؤمر و اعرض عن المشرکین انا کفیناک المستهزئین، بعد و انذر عشیرتک الاقربین که آمد، پیغمبر این کار کرد. پس اینجا یک نکته خلاصه وجود داره به لحاظ بحث، ما منهای اون مطلب سندی جمع کردن یه خورده مشکل میشه. در اون روایاتی که تمام قبائل قریش دارد، عامن و خاصن، اینها را در متن روایات اینجوریه که اینا آمدن، این مشکل وجود داره، ولذا به هر حال نمیتونیم ما به این راحتی تعدد الانذار را بگیم، حتی تعدد النزول هم نمیشه گفت،
شاید ایامی بوده که بالاخره یا ایام طواف مشرکین بوده، همه جمع بودن، در اون جمع خواسته یک مطلبی را برای خود بیان
کنه. نه، میفرماید روایات میگوید که با صدای بلند صدا کرد که صداش مثلا برسه به مردم در خانه ها، ولذا هر کس تونست خودش آمد، هر کس نتوانست نماینده فرستاد آمدن، اینجور که جمع بودن اونجا در اطراف خانه که نیاز به این فریاد اینجوری که نبود، که این اینطور نیست، یعنی ظاهری مطلب اینجوری نیست. عشیره هم در لغت نه، یعنی یک مشکلی هم که اصلا کلمه عشیره به همه توایف یعنی به همه خیشاوندان هم اطلاق نمیشه. اگر اجازه بدید من یه چیز اینجا یادداشت کردم از آقای آلوسی، این را خدمتون بکنم راجع به همین توایف قبائل و نسب، یعنی طبقات نسب. ایشون یک مطلبی داره، به نظرم این مطلب ایشون مفیده. بله، میگه وقتی که نزل این آیه و انذر عشیرتک الاقربین، پیغمبر سعد علی الصفا و نادا مردم را دعوت کرد و دیروز رو باید شخوندیم از بخاری و مسلم. آقای آلوسی در تفسیرش وقتی به این آیه میرسه اینجور میگه و انذر عشیرتک الاقربین ای ذل القرابت القریبه الذين هم اكثر قربا اليك من غيرهم. معنی آیه اینه ذو القرابه القریبه، یا کسانی که هم اکثر قربا الیك، بیشترین نسبت خیشی را به تو دارن، من غیرهم. بعد ایشون میگه اشتهر ان طبقات الانصاب ست، نسب شش تا طبقه داره، شش مرحله داره. الاولا الشعب، یعنی بزرگترین و گسترده‌ترینش چی است؟ الشعب. بله، و هو نسب الابعد که ادنان. دو القبیله، الثانی القبیله بعد از شعب قبیله است. و هی من قسم فیه الشعب، که شعب در اون شاخه شاخه میشه، که ربیعه و مزر. از ثالثه الاماره، الاماره به کسر این، و هی من قسم فیه انصاب القبیله، شاخه های قبیله که قریش و کنانه مثلا، اینا میشون چی؟ الاماره. ستون الرابعه البطن، و هو من قسم فیه انصاب الاماره، اینا شاخه شاخه میشن در بطن، که بنی عبد مناف مثلا یک بطن است، و بنی مخزوم. الخامس الفخذ، فخذ هم گفته شده، الفخذ هم گفته شده، هر دو تعبیر حضرت زب درسته، الفخذ الفخذ. و هو من قسم فیه انصاب البدن، که شاخه های بد در او هست، که بنی هاشم و بنی امیه، یعنی هی محدود میشه بنی هاشم بنی امیه، این شد پنج تا. از سادس الفسیله، الفسیله الصاد، و هی من قسم فیه انصاب الفخذ، شاخه های فخذ در او هست، که بن العباس، بن العبد المطلب، مطلب بن العباس. و لیس دون الفسیله الا الرجل و ولده. دیگه اینجا اون طبقات دستبندی ها تمام میشه، این نزدیکترین محدودترینش چه هست؟ الفسیله. بعد میگوید و زاد بعضهم العشیر قبل الفسیله، بعضی آمدن گفتن که وقتی که میاد میرسید به اون فخذ، قبل از اینکه برسیم به فسیله میرسیم به عشیره، یعنی هفتا میشه، ششم میشه بعد عشیره، هفتم میشه بعد فسیله، بعضی اینجور گفتن. و یفهم من کلام البعض ان العشیره اذا وصفت بالاقرب، که آیه اینجور است، آیه دارد چه؟ عشیرت کل اقربین. میگه بعضی میگن که وقتی این عشیره به اقرب توصیف بشه، اتحدت مع الفسیله، یعنی همون آخری، همون دیگه طبقه آخری به اون میشه علت یه سادس طبقات. و قال الجوهری صاحب کتاب صحاح العشیرت رحت الرجل الادنون، یعنی جوهری هم کلمه عشیره را به نزدیکترین خیشاوندان چیز کرده، به صلات تفسیر کرده. وقتی ایشون میگه اگر طبق این تعبیر جوهری، فالاقربیه اذا کانت ماخوذه فی مفهوم العشیره تستغنی دعوال اتحاد عن الوصف المذکور، که اون فصیله باشه، که بگیم اینا با هم یکی میشن، نیاز نیست دیگه این عشیره، اصلا عشیره داشت ادنون هست طبق این بیان جوهری. اینا دقت فرمودید، آقای آلوسی روح المعانی جلد 19 صفحه 202. پس این اشکال جدی است به اون دست روایاتی که گرچه از نظر سند بر معایر اهل سنت معتبرند، ولی به لحاظ مدلولی با قرآن سازگاری چیزی ندارن. اینم که پیغمبر بگیم قرضش عشیره اقربین بوده ولی با فریاد بلند همه را فراخوانده، خب این طبعا از حکمت پیغمبر، از رحمت پیغمبر به دور هست، بقیه را درگیر کند به چیزی که فعلا اونا مدعو نیستند، اونا هم به خودی فرا بخوانه. این نکته بس مد نظرتون باشه. اون احادیث از این جهت خلل پیدا میکنن، اشکال پیدا میکنن. بله. مگر اینکه بله اینطوری بگیم، بگیم که این آیه شریف اثبات را دارد، نفی ندارد. انذر عشیرتک الاقربین، بسیار. بقیه چی؟ ساکته. یعنی که نه، اونجا حوزه ترخیصه، میتواند، واجب نیست اما حرام هم نیست. جانم خب حالا اینطوری ها نگاه کنید، این عشیره اقربین را باید شما به طور خاص دعوت کنید، اما آیا یک جور دعوتی هم که اونا باشند دیگرانم باشند ممنوع از یا نه؟ یعنی به عبارت اخرى پیامبر اکرم مأمور بوده است که در یک نوبت خاص عشیره اقربین را انذار کنه، یک بار باید این بشود تا عمل به آیه بشه. آیا از تعدد انذار نهی هست؟ نه، آیه دیگه ندارد که یک بار فقط که نگاه کنیم، پس بار دوم هم میشه، سوم هم میشه. آیا بار دوم حتما باید خود اینا باشن یا اینا باشن حالا دیگران هم باشن، در ضمن اینا دیگران هم باشن؟ آیه دیگه معنی نداره. ببینید، پس انذر عشیرتک الاقربین، پیامبر مأمور هست که مرتن واحده حداقل دیگه، چون این امر اگه بخواد محقق بشه باید یک بار به طور خاص اینها دعوت شده باشن. خیلی خب، یک بار این کار کرد در خانه ابو طالب، شعبه ابو طالب فقط اونها را دعوت کرد، طعامم داد و اون تشریفات. بار دوم پیغمبر ممنوع نیست که بار دوم هم این کار رو بکنه، اما ندارد که بار دوم که میخواد انجام بده، چون به اون وظیفه عمل کرده، عشیره اقربین را به دخ به طور خاص عمل کرده، این بار دوم را جوری بیان میکند که دیگران هم حالا یه چیزی بفهمن، که انم مقدمه باشه برای دعوت بعدی عمومی تمهیدن ها. این در ضمن این که این عشیره اقربین خودش رو میخواد انذار بکنه، حالا بقیه هم بیان، ضرر که نداره، اونا هم در این جمع اونا رو مخاطب قرار بده، ولی اونا هم متوجه قضیه بشن. اینجوری اگر جمع بکنیم خب مشکل حل میشه. یه نکته منم روی این فکر کرده بودم، الهی فروغی اشاره فرمودن روی این فکر کرده بودم، اینجا هم نوشتم اللهم الا ان یقال، که بگوییم که این طوری هم قابل جمع هست. دقت کردید؟ پس میتونیم حالا ما از جانب علمای اهل سنت به این اشکال اینجور جواب بدیم.
احتمال من هم هست،
نه زمانش که ندارد که، فقط گفت فرموده از انذر عشیرتک الاقربین،
این مرحله بعدی انذار
عشیره
اقربین، مرحله بعدی عمومی میشه.
خب
مرحله اینا هست
که اصلا انجام داده این را، یعنی این که باید انجام بده به طور خاص انجام داد. حالا آیا در مرحله دوم که میخواد مثلا عموم هم مطلع باشن، عشیره را به طور خاص مخاطب قرار بده؟ چرا؟ نه فقط نداره. ببین گفتیم یک بار باید عشیره اقربین به طور خاص بیان انجام شده، اما بار دوم عشیره اقربین باشن، سوم هم باشن، در ضمن دیگران مگه نمیشون؟ یعنی بار دوم که میخواد بقیه را دعوت کنه، عشیره را دیگه نباید بگه بیان مثلا نیان؟
نه، دیگران شاید مخل باشه فعلا.
چرا چه مخلی؟ نه دیگه، چون یک بار گفتیم یک بار به طور خاص، بله، اگر چنانچه به طور خاص نکته‌ای که آقای اشاره فرمودن که چه خصوصیتی دارد، فرمایش درسته، حضرت عالی فرمودید، این منتها این اشکال وقتی وارده که یک بار انجام داده یا دو بار انجام داده، به طور خاص هیچ وقت انجام نداده. اگر چنانچه بگوییم پیامبر وقتی که می‌خواست عشیره اقربین را انذار بکنه، هیچگاه به طور خاص فراخوان نکرد اینها را، در ضمن عموم بود. این نکته‌ای که آقا فرمودن خود دیگه این چه خصوصیت داره، همه رو میخواد دعوت کنه، اینجا عشیره اقربین ذکر شده. اگر انجام نداده بود به طور خاص یک چنین اشکالی وارد میشد، ولی چون یک بار انجام داده به وظیفه عمل کرده، بار دوم مجاز است عشیره اقربین را انذار بکند نکند، چون به وظیفه عمل کرده پیغمبر مجاز است. حالا که مجاز است میخواد دوباره اینا رو انذار کنه، حالا که میخواد کیفیتش هر چی شد. بله، چون که من این نداره دیگه، یعنی یک بار که نیست که از میکنم، یعنی در نباید که انذر عشیرت کل اقربین مرتن واحده، نباید که این را که بگویم بله شما یک بار موظفی دیگه دوم سوم نداره، از خودت مثلا کاری انجام نده. این عشیره اقربین شما باید دعوت کنند، اقربین هم باید باشند انجام داد، یعنی عمل به اون چیزی که مکلف بود مأمور بود. حالا بار دوم میخواد دعوت کند دیگه، اینا برد کیفیتش تغییر میکنه، بره بالای کوه صداشون بکنه بیان، حالا بقیه هم آمدن عیب نداره، چون یک بار به طور خاص اینها را ویژه دعوت کرد. دانن؟ این میشه تعدد الانذار، نه تعدد النزولها، این میشه تعدد الانذار دیگه. این همینی که آقای امشد که ابن کثیر عرض کردن، ایشون هم اینجوری جمع کرده است. آلوسی هم تعدد الانذار میگه، تعدد الانذار یعنی دو بار انذار کرده منتها به دو کیفیت در دو جا. میشه دفاع کرد، یعنی ما خودمون رو جای اونا بگذاریم کسی چه این اشکالی به ما بگیره، روایات هم دوتاش درست باشه از نظر ما بخوایم جمع بکنیم، خب یکی این وجه جمعی میکنیم، این مشکلی نداره، میگه ما عیبی نداره، چه جمع کرد دکتری داشت.
معمولا توی آیات نازل میشه یه بار این کار انجام میده.
خب
معمولا یه واقعه رو نقل
میکنه. خب
اگه اینجور بود
میگفتن
دوباره این آیه نازل
و
تعدد
نه نزول، نه ها تعدد الانذار،
تعدد الانذار من دارم.
خب
یه بار دوباره به تعدد نزول، چون این واقعه ها متفاوت جدای از هم،
درست.
حالا معلوم نیست این چه واقع شده، از در ما میگیم این انزل عشیرت عربی نازل شد،
بله.
بله.
این یک بار این کار کرد،
این یک بار. حالا
دوباره به همین آیه خاص عمل کنه، اونجور عمل کرد.
حالا اون بار دوم میخوان عمل کنن، اینجا باید جای وظیفه اومده باشه که آیه نازل شده باشه.
نه دیگه نیاز نیست. مثلا فرض کنید یکی میگه آه طلاب مدرسه معصومیه را برایشون درس اخلاق بگذار، خب میاد طلاب مسئولیت همشون رو جمع میکند، یه آقای معلم اخلاق میاد دست اخلاق میذاره، دفعه دوم هم دوباره همین کار میکنه، منتها به مدرسه جای دیگر هم میگه آقا شما آزاد، یه اعلامیه آزاد میمیسه، اعلامیه میده که یک درس اخلاقیست برای طلاب مدرسه معصومیه. حالا دیگران هم میگن آقا ما بریم، منی که ندارد، اون هم میان جمع میشن. بار اول به طور ویژه یک جلسه اخلاق برای اونا گذاشته، توجه کردی؟ یه کسی مثلا به خانواده خودش میخواد نصیحت کنه، همه دعوت میکنه، بچه و زن و عروس و خویش و قوم و برادر و غیر زاله. بعد یه دفعه دیگه اطلاعی مینویسد، همسایه هم مثلا میتونن شرکت کنن. اگه بخوان شرکت کنن مانعی نداره. یک بار ها؟ خب وجهش این است که میخواهد این خویشاوندان خودش را یک بار به طور خاص، یک بار به طور عام دیگران هم بهره مند بشن. عیبی نداره که در راستای هدف اخلاقی تربیتی رسالتی او هست، تو عقلایی دیگه مشکلی نداره.
این توانو نداشتن
جانم؟
این توانو نداشتن که فراخان عمومی بده مثلا همه را بخوان دعوت کنن.
خب نه رفتن دیگه، لذا دومی را نگاه کنید، لذا دومی را دیگه به طور خاص میهمانی ندادن، که اولی را میهمانی دادن، دومی را رفتن بالای کوه اعلان کردن. یه چه اشکال داد؟
قدرت نداشتن، مشرکین بودن، کفار بودن، خب قبیله خودشون حمایت
نمی‌کردن، عشیره اعراب نکنن. بالاخره مأمور کش گفت که فاستع به ما تؤمر و اعرض عن المشرکین انا کفیناک المستهزئین، سوره هجر، آیه سوره هجر دیگه. پس بنابراین اگه بنا باشه بگیم آ فعلا اقتدار نداره، مخالف داره، خب همه تو خونه بنشینه، به هیچ کس نباید ابلاغ بکنم، میگه یک جا باید بالاخره وارد بشه. من به نظرم میرسه که قابل دفاع هست، حالا ما دیگه زیاد سخیری نکنیم، این اشکال قابل رفعه. سند این رو بعد باید از در اهل سنت ببینیم که این طایفه هم قابل اعتماد هست یا نیست، فقط همون طایفه اول. این راجع به اینها. حالا میرسیم به کدوم بحث؟ میرسیم وقتم متاسفانه تمام شد. میرسیم به اون دسته دوم. دسته دوم چه بود؟ دسته دوم این بود که انذار نه از عذاب ناشی از کفر و شرک، نه، انذار بکند مؤمنین به او را. از چه عذابی؟ از عذاب معصیت، بی‌اعتنایی به احکام الهی، اتکالاً به نسبت خویشاوندی. یه دسته روایات ما دیگه نداریم ها، در روایات ما اینا نیست، در منابع ما این دومی که الان میخوام بخوانیم نیامده. اون اولی هم اینی که روی کوه صفا رفته باشه، اینم ما از طریق روایات خودمون نداریم، گرچه در منابع ما مثل مجموع البیان یا بعضی از کتابای دیگر نقل کردن از همون طریق اهل سنت. این مد نظرتون باشه. از نظر شیعه منحصر می شود روایات مربوطه به چی؟ به همون قضیه اطعام و اون داستان عقرنی. این نکته هست ها. پس این دسته بعدی اینا هست. من یه دونش رو با اجازهتون اگر الله اجازه فرمایی که دو دقیقه من تمام میکنم بخوانم، که از اینا هم یک نمونه خوانده باشه. بله. از صنف ثانی روال بخاری، اکثر این روایاتی هم که ولو در منابع دست اول آمده ولی نوعا از ابو هریره است، البته اختصاص ندارد ولی غالبا اینا میگن ابو هریره اینجوری نقل کرده. عن ابی هریره انه قال قام رسول الله صلی الله علیه وسلم حین انزل الله و انذر عشیرتک الاقربین، یعنی باز در ارتباط با این آیه ها، قال یا معشر قریش او کلمتا نحوها اشترو انفسکم لا اغنی انکم من الله شیئا، خودتون باید جان خودتون از عذاب بخرید، من که نسبت خیشی با من داشته باشید من کاری نمیتونم بکنم. یا بنی عبد مناف لا اغنی انکم من الله شیئا، یا عباس ابن عبد المطلب لا اغنی انک من الله شیئا، یا صفیه عمت رسول الله لا اغنی انک من الله شیئا، و یا فاطمه بنت محمد صلی الله علیه وسلم سلینی ما شئت من مالی، مال میخوای من میدم به، ولی لا اغنی انک من الله شیئا. این یکیشه، صحیح بخاری جلد 3 صفحه 170 کتاب تفسیر، همون تفسیر رقم حدیث هست 44 روید 3. همین را مسلم هم داره، یعنی همین حدیث را مسلم هم نقل کرده از ابی هریره، باز از عایشه هم نقل کرده است که قالت لما نزلت و انذر عشیرتک الاقربین، اینجا در قام رسول الله علی الصفا، رفت بر بالای صفا، فقال یا فاطمه بنت محمد، یا صفیه بنت عبد المطلب، یا بنی عبد المطلب لا املک لکم من الله شیئا، بله، سلونی من مالی ماشیتو. اینم باز یک روایت مسلم نقل کرده در جلد اول صفحه 192 کتاب الایمان. چند تا دیگه روایت هم هست، حالا چون وقتم پایان یافته ادامه این روایات رو که اینا رو باید چه کار بکنیم دوباره، آیا اینا قابل قبوله، با اون دسته قابل جمع هست، تعدد النزول باید بگیم، تعدد الانذار باید بگیم، چی باید بگیم، میشه باید جمع کرد یا نه، این دیگه بمانه تتمه بحث و اون سند روایات اینا برای جلسه بعد ان شاء الله تعالی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.